الهی رو از حضرت نوح علیه السلام شروع کرد مطرح کردن و تقابل جریانها رو با اون بنک توحید نبوت نشون داد و سرنوشت اقوامی رو که مقابل توحید الهی که انبیا متذکر آن بودند روشن فرمود، شروع کرد از آیه 94 به بعد در چند آیه روح کلی این حیات زمینی رو که چگونه بر چه اساسی پیامبر می‌فرستد و بر چه اساسی این سیر برخورد با ملت‌هایی که مقابل انبیا با می‌ایستند رو عملیاتی می‌کنه، فرمود که هیچ پیامبری نیست، ما ارسلنا فی قرية من نبی، هیچ پیامبری نبود که ما بفرستیم برای مملکتی الا اینکه بعد از اون حضور بنک توحید اون جامعه رو اخذنا بالبأساء و الضراء، به انواع سختی ها و جنگ و این نوع فشارها نگیریم، لعلهم یذرعون، به امید این که اینها اهل رجوع الالله بشن و در نیایش الهی زندگی خودشون رو معنا کنند. ولی میگه نکردن این کارا، یعنی اشاره دارد به این جریانهای قبلی که نام برد. میگه خب حالا که نکردند، ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، ما اون سختی رو تبدیل به آسونی کردیم، اما نه برای رفاه بیشتر و بالیدن، برای برون ریختن فسادی که اینها پنهان کرده بودن. میگه ما اون سختی ها را حالا بردیم، در صورتی که اگر تو اون سختی ها ایمان و تقوا را روش می دادن به یه راحتی می رسیدن، اما راحتی در بستر ایمان برای شکوفایی ایمان است، ولی وقتی که اصرار داشتن که در همون کفر خودشون باقی بمانند و جهت توحیدی رو که منجر به رجوع به حضرت حق و اعتماد به عالم غیب میشد رو دنبال نکردن، حالا اون سختی که بستر تعالی بودا ازشون گرفتیم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، اون چنانم گرفتیم حتی افا، تا حدی که اصلا محو شد اون سختی، یک رفاه افراطی، به قول خودمون دست به سنگ میذاشتن طلا میشد. و قالو قد مس آبا ان الذراء و السراء فاخذناهم بغتتا و هم لا یشعرون، تا اونجایی که گفتن اصلا این قصه طبیعی بود، برای پدرامون هم پیش اومده، حالا برای ما هم پیش اومده، اصلا متوجه نشدن یه سنتی داره برشون جاری میشه، پدیده‌های طبیعی رو به طبیعت برگردوندن، در صورتی که پدیده‌های طبیعی رو باید به مدیریت رب عالم برمیگردوندن، گفتن نه اینا یه سری طبیعی بوده در سنن گذشته یه تاریخ هم واقع شده. این باعث شد که متوجه حضور یک سنت غیبی که دارد اینها رو میرسوند به نهایت خباستشون، تا بهترین برخورد عدل الهی باشون بشه اینا نفهمیدن، در نتیجه مشغول زندگی و امور رفاهی شدن، فاخذناهم بغتتن، یه مرتبه گرفتیمشون و اونها نفهمیدن که راز این مصیبتی که یه مرتبه همه چیز عوض شد کجا بود. بعد می فرماد که البته اگر اینها، ولا اگر که اینها وقتی پیامبر برشون میمد آمنو، ولا ان اهل القرى آمنو، و بعد پیرو به اون ایمان تقوا پیشه میکردن، یعنی رجوع کامل به حق. تقوا رو عرض کردم یه بار دیگه، یعنی جمع‌بندی شخصیت به سوی احدیت حضرت احد. هی هرچه میل ها میخواد ما رو ببرد به طرف خودش، ما شخصیتمون رو جمع کنیم به سوی حضرت احدیت. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده که تقوا رو بچشیم تا بتونیم برش پایدار بمونیم انشاءالله. این خیلی مهمه که چرا بعد از ایمان تقوا میاد. یعنی ممکنه است یه ملتی اجمالاً ایمان بیارن ولی تقوا پیشه نکنن. میگه اگه ایمان بیارید یک، و در دل این ایمان میلهایتون رو مدیریت الهیه بکنید. دیدین بعضیا نه نسبتاً مؤمنان نماز هم میخونن دروغ هم میگن. خب این دروغ که رازش هم میدونی یعنی چی؟ یعنی برای غیر حق اصالت قائل است. یک، آبروی برای خودش تعریف کرده که اگر راست بگه این آبرو نمیمونه، خب دروغ میشه. خب این مشکلش کجاست؟ ایمان نداره. چرا؟ ایمان به معنای این که به خدا و قیامت ایمان داره، داره، تعلقاتش طوریست که نمیتونه این ایمان رو به تقوا برسونه. این یه مسئله است. ما در مقام معظم رهبری فرمودن بیایم آسیب شناسی کنیم، ببینیم چرا ما بعد از انقلاب نتونستیم اون سبک زندگی که مناسب انقلاب است رو پیدا کنیم. بعدم فرمودن تا این حل نشد بی خودی مشغول این نشین که بخواین سبکه زندگی را اسلامی بکنین، نمتونید. باید این روشن بشه که ما در کجای کارمون گیر داشتیم. در بی ایمانی ناانصافا، در بی تقوایی، این که هی دست دور است که در نماز جمعه حتما خطیب باید در خطبه اول و دوم دعوت به تقوا بکنه. این وقت بدون که در فضایی بوده که افراد تقوا را میشناختن، بعد متذکرشون میکنه خطیب جمعه که آیا یادتون نره تو همین مسیر حضور پیدا کنیم. من خودم نظرمه که ما مشکلمون در تصور تقواست. بهتر بگم تقوا را حس نمیکنیم که برش پایدار بشیم. چطوری شما در ماه رمضان بعد از این مدتی روزه را حس میکنی؟ یعنی مثلا پیش از ظهر ماه رمضان اگه گرست ندونم بشه، خود روزه را چشیدید بر این گرسنگی خیلی جوانه میکنید. رجوع به روزه برادون شیرین شده است. تقوا یه چیز عجیبیست، یک روح رجوع الالله هست، نه اعتقاد به وجود خدا. اعتقاد به وجود خدا اول کار است. این که من شما بترسیم که اگر ما انصاف به خرج ندیم خدا رجوع ما را نمیپذیره، به اصطلاح رخ میپوشاند. خب انصاف به خرج میدیم، یعنی گاهی متوجه نیستیم که این بی انصافی اینجا تو را بیچاره میکنه. چرا متوجه نیستیم؟ چرا اصلا هیچ وقت تقوا را نشناختیم که حالا بفهمیم که حالا که بی تقوایی کنیم چه بلایی سرمون میام. میفرماد جامعه نجات پیدا میکنن که اینها در دل ایمان به حقایق هستی، اینا تقوا پیشه کنن، بترسن از این که این کلمه هرچند پیروزت میکنه. یه وقت ایسا بعضی ماها متوجه نیستیم زور دستمونه، این وسیله امتحان ماست. اتفاقا خیلی بدتره زور دستمون باشه ولی انصاف نداشته باشه، بتونیم از طریق این زور حرفمونو به کرسی بشونیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تو بعد از سالها میبینی هیچ بهره ای از این ایمانت نبردی، نتونستی برکات زمین و آسمان را در زندگیت احساس کنی. شما خود همین کمی طرف واقعا دلواپس نیست که همینطوری حقوقش زیاد است، یا خودشون میشنن تصویب میکنن حقوق بسیار زیاده برای خودشون، بعد هم میگن خب دیگه حقمونه. بعد دلواپس نیستی که اون پیرزنی که حق اینجاست نمیذاره تو نتیجه بگیری. نتیجه چی میشه؟ گفت بیش از این عقوبت که انسان حب دنیا داشته باشد نیست. در این روایت داریم فرماد که بندم را مزه مناجات خودم را ازش گرفتم. این بزرگترین بدبختیه برای آدم. اینجا دیگه وقت برای هم نمی شما ببینید هر چه شما حالا بخواید سختگیری کنین آخرش طرف باید بترسید. نتیجهش این میشه که وقتی خودش تصویب کرد که همچه حقوق کلانی را برای خودش، بعد بچهاش یه مرتبه میبینی میل دنیاشو شدید شد. یه سید عجیب و غریبه تو این دنیا داره اتفاق میفته دیگه. شما میدونین که میان مثلا میگن شرکت ها 5% سودشون رو میتونن بین خودشون تقسیم کنن. خب دست بعد هم میان یه کاری میکنن که مردم مجبور بشن برن بیمه شخص ثالث بکنن. زوریه دیگه، اگه زور نبود من نمیرفتم، من قبول ندارم، توکلم بیشتره. اما از روزی که قانونی شد اجبارا رفتم. خب حالا باشه، بعد حالا زوری اومدن کار کنن، بعد حالا شرکتای بیمه اون 5%شون برای هر کدومشون 30-40 میلیارد شده است. بعدم که حقمه آقا، اساسنامه شرکت گفتن که حقمه. بفرمان این آقا 30 میلیارد نه بیلیون ها، 30 میلیارد تومن امسال برای آقا، بعدم برای اون آقا، برای اون آقا 30 میلیارد تومن حقش شده است. نمی فهمید که چه بلای سری خودش آورده است. در همین هم تا تقوای الهی نیاد هر کس را بخوای بگیریم یکی دیگه یه جور دیگه دارد کار خراب میکنه. قرآن میگه اینا رو باید حل کنه. مقام معظم رهبری انصافا رو این قضیه خوب دست گذاشتن، گفتن حالا فردا بلند نشین بگون که خیلی خوب ما سبک زندگی رو میخوایم عوض کنیم، شروع کنین این حرفا رو شعاریش کنین. هیچ فای اول بده آسیب شناسی کنین چطور شده است که این مشکل پیش اومده است، این مشکل حل کنین. وقت شما میبینین که نه دیگه تو نمیتونی، یعنی مگه موارد نداشتی؟ همیشه داشته که طرف میگه آقا این حق من نیست، این که شما به من میخواین بدین حق من نیست. خیلی موارد عجیبی داشتیم که یه بار من حساب کردم، من در یه اداره کار میکردم، یه چیزی یه حدیم علم شد به نام حق جست از حقوق ما بیشتر بود، یعنی حق خر کردن یه دهی که اهل دنیا چون بچه حزب‌الله که اهل این زبان طبق وظیفه میمدن یه فضای درست کردن که بچه مذهبی ها دیگه نیمدن، گفتن خب یه عده اهل دنیا رو بیارید. وقت بدتر شد یا بهتر شد؟ آخه کسی که با حق جذب حقوق ما 36,000 تومان بود، حق جذبمون 70,000 خورده. خب بفرمایید، خب معلومه که بازی دارن میکنن. خب کی میاد حالا تو این قضیه؟ یعنی یه بچه مسلمون متدین میاد یا یه کسی که حق جذب اینجوری میخواد؟ مشکل میشه. خیلی عجیب بود. گفتم آقا این پولی که قانونن هم یه پولی بود که میرفتیم تو وقت اداری، تو وقت اداری توی فلان شرکت وابسته به این اداره میشستیم، تصمیم میگرفتیم، ناهارمونم میخوردیم، بعد یادم یه چک میاد 300,000 تومان. تو وقت اداری که ما حقوقمونو میگیریم، حق جذبمون هم که میدیم کجا بود؟ بعد گفتی بعد نوشتیم بابا این کجا بود، دیدیم که تازه بیدار شده اون رئیس به همه جا نوشته آقا این خلاف سینا. حالا شما حساب کنید این فضا چیه؟ اصلا میشستن تو اون جلسه تصمیم میگرفتن برای خودشون هم که خب آقا مثلا به خاطر این که ما حالا اومده ایم و اینجا آش ماستم خورده ایم و بهمون خودمونم رسیدیم، این قدم مثلا داشته باشیم حق کمیسیون. حالا اینا رو میخواید چه کارش کنید؟ حالا اینا که میگم یه جایی نبود که مثلا بگن دختی ها و پاچه پارا بودند، یعنی مذهبی ها بودند، اینجور بودن. یعنی اینجا میگه ولا ان اهل القرى آمنوا واتقا. من سوالم اینجاست این واتقا را چرا آورده؟ ممکنه شما بگید خب لازمه همون ایمان تقوام هست. نه، داره تاکید میکنه که باید به یه جایی برسید که رجوع الالله در بستر ایمان برادون اصل بشه. وقت دیگه میترسی، میدونی که اگه یک ریال آوردی تو زندگیت که مالت نبود، دیگه رجوع الالله میره، رجوع الالسه که به وجود میاد. دیدین که چی شد؟ میگه خب دیدید سرنوشت ملت ها را که چطوری ناکام شدن؟ حالا اگه همین ملت ها وقتی دین براشون اومد اهل ایمان میشدن و تقوا پیشه میکردن، دقت کنید، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. شما هر جور میخوان اینا معنی کنید، مقید نیستین که آدم مفسر براتون معنی کنه، خودتون معنی ظاهریش که معلومه. میگه حتما سنت ماست که میگشاییم برکات آسمان و زمین را. معنی ظاهریش که معلوم است دیگه، هم از آسمون بارون میاد هم از زمین محصول مثلا میاد، ولی وسعت داره. یعنی تمام اون چیزی که یک جامعه متعادل و یک انسان نیاز داره رو بهش میدیم. ولیکن کذبوا، اما اینا به پیامبر رجوع کردن؟ نه، گفتن برو بابا پکاره. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ما به جهت همین حرکتشون گرفتیمشون. تعبیر خود علامه خیلی خوبه، اعمال خود مردم است که به آنها برمیگردن. شما از این ساده نگذرید که میگه که اینا تکذیب کردن، یعنی در مقابل انبیا به یه چیزی دیگه اصالت دادن. نتیجهش این شد که یه بحرانی براشون به وجود اومد و اون شد که شد. اگه نظر عزیزان باشه، حضرت علامه عرض کردیم در این قسمت انصافا نکات ارزشمندی را برا ما گفتن. دلیلش هم این است که قرآن بعد از کلی آیات راجع به انبیا یه مرتبه اومده است تو این چند آیه مسائل یک حیات زمینی را گفته است. روی اساس من جنبندی میکنم بحث گذشته را تا برسیم به اونچه که باید امروز بحث کنیم. اگه یادون باشد فرمودن راز انقراض امتهای گذشته خروج از بندگی خدا بود. جنبندی حالا من است تو متن شما اون جلسه عرض شد، و اینکه وفا نکردن به اون عهد الهی فطریشون. یعنی راز انقراض رو باید برگردونیم به اینکه اینا یه عهد بندگی داشتن عمل نکردن. خداوند وقتی پیامبری را فرستاد و مردم عهد تضرع نشدن، سنت مکر را جاری میکنن و دلهای آنها را، به این جمله خیلی دقت کن، و دلهای آنها را با اعراض از حق علاقمند به شهوات مادی و شیفتگی به زیبایی‌های دنیا می‌کنند. این یه نوع عذابه است، اصطلاحا میگن مکر. حالا بعد میرسیم چون دنبال آیه هست، آیه 100 که میگه خدا مکر کرد. بعد میگه خب این مکر خدا کجا؟ خدا مکر ابتدایی که نمیکنه که، اما اینجور هم که نیست که فکر کنی خدا مکر نمیکنه. خدا مکر میکنه، اما در ازای این که تو فکر میکنی خیلی زرنگی، با دست خودت میکشوند یه جایی که یه مرتبه میخواستی مما یحذرون، میخواستی از اینجا فرار کنن، حذر کنن، باش رو برو شده. حضرت علامه میفرمان که سنت مکر را جاری میکند و دلهای آنها را با اعراض از حق علاقمند به شهوات مادی و شیفتگی به زیبایی های دنیا با اینا مهر میکنه. مهر که بکنه دیگه شعور درک حقیقت از دست میده. سپس سنت استدراج را جاری می نماید. استدراج را که بلدید، یعنی آروم آروم اون چه که در باطنشون است از خباستها شرایط ظهورش را برشون فراهم میکنه. خودشون هم باورشون نمیاد که اینقدر فاسد میشن. یعنی این منافقین خودشون باورشون میمند که یه کارشون به جایی برسید که بهتری فرزندان انقلاب رو کشتن، روحانیون رو کشتن که به قول بزرگا میگفتن ما اصلا نزدیک به عصمت میدونستیم اینا را. خب دیگه یکی یا دوتا که نبودن این تیپا. یعنی این یه چیز عجیبیست که ما نمیفهمیم. یعنی فکر میکنین وهابیت الان گرفتار استدراج نیست؟ وهابیت کارش به جایی رسیده است. همین اخبار دیروز که المنار اعلام میکنه که سعودی اجازه داد که هواپیماهای اسرائیل از طریق هوای سعودی برند سودان بزنن، سودان مسلمون و اسرائیل برند بزنن. این اسمش میگن استدراج. یعنی باید معلوم بشه این دین وهابیت خیلی کثیف‌تر از ایناست. این چه ربطی به اسلام عزیز ما داره؟ مقام معظم رهبری در پیام حجشون فوق‌العاده این مسئله رو نشون دادن. خدا رو شکر غیر ممکنه است که این رو کسی بشنوه و روش فکر نکنه. فرمودن این جریانی که میخواد برای این که در شمال آفریقا و خاورمیانه اسلام رشد نکنه، اومده فعلا میخواد برای توقف این انقلاب مسلمونا را با دست خودشون بکشه. این جریان، فرمودن جریانی که استکبار درست کرد با طرفداران داخلش. خب حالا چی میشه بعد؟ بعد نشون داده میشه آقا خوشحال باشی، خدا داره شما دین تو قرآن سوره الرحمن میگه که خب جهنم بردیم همه را، بعد میگه فبعی آلاء ربکما تکذبون. یعنی همین هم یکی از زیبایی های این عالمه که باید نشون داده بشه که خبیث ها خبیث‌تر از اینن که اول آدم باورش میاد. خیلی عالیه. فرمود سپس سنت استدراج را جاری می نمایاند و گشایشی از هر جهت در زندگی آنها ایجاد می کند تا هر لحظه به عذاب خود نزدیکشان کند، تا به طور ناگهانی بدون آن که احتمالش را بدهند نابودشان می کنه. پس دقت کردین، برای نابودی یک تمدن اصطلاحا میگن فرایند هست. فرایند معنی خوبیه. یعنی اینجور نیست که یه مرتبه بگو خب حالا اینا بدی کردن تمام میشه. نه، استدراج آروم آروم باید به اون باطنی که دارند به ظاهر کنند برسن. بله، حالا که دیگه در قله زشتی ها رسیدن دیگه فرصت بهشون نمیدن. ولی از این جمله برمیاد که نابودی و انقراض تمدن‌های فاسد یک فرایند است. وقت همون اندازه هم توحید یک فرایند است. به اسلام میگن دوره گذار باید واقع بشه. بعد اگه ملاحظه کردن در آیه هم 94 که اشاره کردم، 96 میگه که اگر آنها ایمان می آوردند و اهل تقوا بودند، برکات زمین و آسمان را بر آنها می گشادیم. بعد علامه می فرمان و این آیه اساس و معیار نزول نعمت و یا نعمت است. خوب دقت کنین، دوستانم سوال کردن اون جلسه، گفتن خب شما میگویی که به کفار اگه بدیشون ادامه بدن رفاه میدین، خدا میگه اگه شما مؤمن بشی رفاه میدین، چه فرقی میکنه؟ حرفشون خوبه، خیلی فرق میکنه. یکیش نعمت هست، یکیش نقمت. به کفار رفاه میده تا ادامه خباستشون به نهایت برسه، اما مؤمنین که اهل ایمان و تقوا بشن بستری فراهم میکنه، بله، تا اینها در معنویتشون اوج بگیرند. یعنی این نعمتی که انسان در معنویتش اوج بگیره، این رو خدا وعده داده است. شرطش این است که انسان اول شرایط ایمان و تقوا رو رعایت کنه، بله، حالا اگر یه آرامشی، آسایشی، برکاتی، امنیتی اومد، این هدیه خداست. من دلم میخواد رو این شما یه مقدار با دقت بیشتر بمونید، برای هم که اول باید ایمان و تقوامون درست بشه تا شرایط سختمون آسون بشه، وگرنه اگه ایمان و تقوامون درست نشد و شرایط سختمون آسون شد، باید استغاثه کنیم که خدایا نه، نخواستیم، نخواستیم، همون سختی ها رو بخواد. سختی ها نعمت هست برای اینکه انسان رو به تضرع میکشونه. ما هر کدومون هم باید این خطر رو احساس کنیم که خودمون اصرار نداشته باشیم که یک زندگی رفاه زده برای خودمون درست کنیم، اصرار داشته باشیم اهل ایمان و تقوا باشیم، خدا به وقتش درست میکنه. در شرح حال مقام معظم رهبری من چندین کتاب خونده بودم، این کتاب شرح اسم از همش بهتر است که این جناب آقای بهبودی تهیه کردن. پیشنهادم میکنم که عزیزان بخونن، منم از یکی از این دوستان خواهش کردم اگه میشه یه مقدارش رو تهیه کنن بیارن که در معرض خرید عزیزان باشه. خیلی ریز و جامع، نکات ظریفی داره. بعد آقا میفرمان که اینقدر گاهی سختمون بود تو خونمون که بسیاری وقتا بیشام میخوافید. حالا پدر آیت الله نجف رفته اجازه گرفته از مراجع و اساتید نجف، پدرشون که میدونید آیت الله، بعد گفت نه مادرم گاهی پولایی که یهو یکی بهمون یه پولی داده بود، مثلا عممون داده بود، شب میگرفتن یه خورده کشمش میگرفتن و با نون میخوردیم. بعد میفرمودن که ما یواش یواش طوری شد که دیگه رفتیم قماینا، دیگه وضع بابامون بد نشد. بعد که بد نشد، ما گاهی نامه می نوشتیم که آقا یه مقداری بالاخره از این پول برا ما بفرستین، ما اینجا مشکل داریم. به قول خودشون میگفتن یه بار یه خیلی میخواستیم مشتی گیری کنیم، رفتیم دیزی خوردیم 13 ریال بود، یهو نگاه کردیم دوتامون با اون رفیقمون همه جیبامون رو خالی کردیم، خلاصه 13 ریال شد. شب دیزی دوتامون یه دیزی ها خوردیم. بعد فردا صبح رفیقمون چای درست کرد به امید اینکه ما نون بگیریم و بیاییم، ما که پول نداشتیم. رفتیم، گفت هیچی نکن، یواشگی چای رو خوردیم و رفتیم مدرسه سر کلاس. به امید که زور یه خبری بشه، پیش از ظهر اومدم که درسم کتابم عوض کنم، کتاب اشارات بردارم و برم خدمت آیت الله طباطبایی درس کنم، دم یه نون سنگک رو تو کف اتاق رو سفره، خوشحال شدم، یک کش از گرسنه خوردم گذاشتم دهنم، یادم اومد که ایوا نمیدونم که مالکیه، صاحبش راضیه است، یعنی هم حجرم در آورد، حالا نون جویده رم که نمیشه تو نونا گوشت تازه انداختیم تو سطل آشغال. خلاصه رفت و زور اومدیم و دیدیم خیر خبر، رفیق نامد که حالا به امیدش که دیدیم خیر خبر نیست، گفتن یه رفیقی داشتیم که این وضعش بد نبود، گاهی هم میرفتیم خونهشون خوب بود، گفتیم میدیم خونه امروز میفتیم اونجا، یه بودیم در مدرسه اومد تو، گفت خلاصه زنه را فرستادم اشرف یا مهمون شما بشه. عرضم اینجاسا، ببینید وقت اینجاش جالب، گفت ستایمون دیدیم صفر تو جلسه برجکمون خورد است، اما عجیب بود که راضی بودیم از این فقر به این دنی حد که حالا صبح که هیچی نخوردیم، زورم که حالا هیچی گیرمون نیومده است، راضی بودیم که بالاخره رفتن یه پول از یکی قرض کرده بودن، رفتن قضا تهیه کرده بودن. اما عرضم اینجاست که حالا اینم بد نیست، اون رفیقش گفته بود آقا من کسی بهم چیز نمیده، چون این رفیق ما خودشون از ما بیچیسته، این مهمونم که نمیشه، سدلی شما باره یک کاری بکن، گفت فقط رفتیم یکی هم بود رو ما را زمین نگذاشته، بالاخره قرض موده، این که رو ما را زمین نگذاشته یعنی خودش داشت که بده دیگه، نه بعضی رفقا آدم از آدم آسمون جلتره. این روحیه که آدم راضی بشه به این فقر، این خیلی چیزی خوبی است. منظور که آقا فهمدن بالاخره نامه می نوشتیم که آقا این پیام محبت بفرستین، یعنی یه پولی برای ما بفرستین، و بعدی هم گله می کنم ما بگم میشه اینا مرتب بفرستین، ماهی 70 تومن مثلا گاهی می رسن، بابا من گفته بودن خب برای ما مرتب نمیاد که ما برای تو مرتب بفرستین. حالا این جا هست نیست، این نقمت و نعمت با هم فرق میکنه، نقمت اینه که رفاه بعد از سختیست برای زایع شدنهایی که هنوز پنهان است، اما نعمت بله یعنی راحتیهایی که آدم راحت دیگه بتونه بره یه کتاب بخره. گاهی خب اینا بزرگان میدونی که میره، ایشون میفرمان رفتیم خونه یکی که جلسه شعر اینا بود، همتون این کتاب رو نگاه میکنیم و حسرت میخوردیم که یک شما نداریم. گاهی اینجوریه که آدم خدا نمیذاره، خدا بعد از یه مدتی که دید نه تو اهلی پاوامیسی، یه کاری میکنه که زندگیت بچرخه در ازای ادامه حیات دینی. علامه طباطبایی فرمودن همانطور که در نظام بدن اگر یک عضو به مشکل افتاد در سایر اجزا اثر میگذارد، اگر انسانهایی و یا تمدنی مخالف سیر الالله که در عالم هست حرکت کند، همه اسباب جهان علیه او قیام نموده، اون قسمت آخره که فأخذناهم و هم لا یشعرون، و جزء مزبور رو از بین میبرن، و این یکی از سنت‌های الهی است، زیرا آن تمدن به جایی رسیده که زمینه بازگشت به تعادل را در خود از بین برده، و جز آنچه می کنند معنای دیگری برای زندگی نمی فهمند. این تعبیر خیلی خوب است، مال خود حضرت علامه، یه گاهی به جایی می رسد یه تمدن از انحطاط و انحرافش که جز اون چه که میکنه دام معنی نمیبینه فهمت برای زندگی. واقعا امروز مگه غرب اینجوری نیست؟ فقط یه نوع زندگی را قبول داره، همین که خودشون دارن، بقیه زندگی ها را نه تنها به رسمیت نمیشناسن، اجازه نمیدن که حضور پیدا کنه. هرچند بشر امروز، من حضرت علامه اینجا یه نکات خیلی خوبی میگن، اون جلسه آخر این جا رسیدیم، فرمان هرچند بشر امروز تصور کنه از طریق توانایی های تکنیکی خود جلوه قهر الهی یا به قول خودشان قهر طبیعی را می گیرد، علامه می فرماند که نه اینطور نیست. در صفحه 35 جزوه دون می فرماند اینها فکر می کنند معارف دینی حوادثی مثل قحطی و وبا و طاعوت و حوادث طبیعی مثل طوفان نقصید را ما معلول طبیعی نمیدونیم. این تیکه رو من خلاصه میگم بعد متن ادامه شنو خونیم. یه مشکل اساسی که غرب داره نسبت به نگاه به دین داره همینه. یعنی اینا فکر میکنن ما مسلمونا میگن مثلا این سیل رو حالا خدا درست کرد، به این معنا نیست که مثلا ابر رفته از تو آسمونا نمیدونم از دامنه را افتاد دست اومده اینجا. میگه کی اینا گفت؟ هر انسان متدین صاحب معارف هم معتقد است حوادث طبیعی بر اساس قواعد طبیعی است. فرق مؤمن و غیر مؤمن تو اینه که غیر مؤمن میگه این حوادث طبیعی است و ربطی به خدا نداره. مؤمن میگه همون خالق این عالم این حوادث طبیعی رو چون وجود این عالم در اختیارشون است اینا رو هم اون مدیریت میکنه. ما هم معتقدیم اگر خدا خواست یه ملتی را تنبیه کنه سیل میفرسته، اما این سیل را بر اساس همین قوانین طبیعت میفرسته. میفرمان اینها فکر میکنن معارف دینی حوادثی مثل قحطی و وبا و طاعون و حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان را معلول اسباب طبیعی نمیدانن و میگوین اینها کار خداست. ما اینجوری است واقعا؟ حالا که میگم این سیل کاری خداست، یعنی معتقدیم طبیعی نیست، بر اساس قوانین طبیعی نیست، در حالی که ما میگوییم وقتی برای وقوع حادثه ای علتی طبیعی کشف میشود به این معنا نیست که آن حادثه بی نیاز از خدا و تدبیر ربوبی اوست. ما میگوییم خداوند است که هر چیز را خلق و در مسیری که اراده کرده است حرکت میدهد، پس او میتواند هر چیزی را وسیله انجام خواسته های خود قرار دهد. مشکل غرب اینه، میگه تکنیک داریم جلوش هم میگیریم. میگم آقا اگه اراده الهی باشه نمیتونی جلوش رو بگیری. میگه این که شما فکر میکنیم مال این است که قواعد طبیعی را نمیدونید، چون ما قواعد را میدونیم علت را میدونیم جلوش را میگیریم. اگه صفحه 36 پاراگراف آخر جزوه را نگاه کنید میفهمون مگر انسان میتواند در ملک خدا با خدا در افتد و با فکر خود که آن هم ملک خداست راهی برای ابطال حکم و اراده او به دست بیاورد؟ انسان در طول خداوند قرار دارد. مثلا شما با این گچ رو تابلو می نویسی، خب یکی بگه آقا گچ نوشت، تو که نوشت ننوشتی؟ میگم آخه دست من بود که این گچ حرکت، یه خیلی خب دست تو نوشت، میگم آخه من بودم که این دست رو حرکت دادم. نه بالاخره بگم نه دستت نوشت یا گچ نوشت؟ میگم عزیزم من با گچ نوشتم. میگه یا این یا اون. میگم نه همین نه همون. اینا میگن در طول هم دیگه. انسان در طول خداوند قرار داره نه در عرض و در مقابل او. او انسان را و از انسان اراده و فکر را آفریده و هر وسیله دیگری را هم او در اختیار انسان قرار داده و برای هر کدام محل معینی مقرر فرموده و سپس بین همه آنها از اول تا به آخرش ارتباط برقرار کرده و همه را به هم پیوسته تا به این یکی، یعنی دانش بشری رسیده، تا به دانش بشری رسیدن که بشر ناآشنای به مقام پروردگار میخواهد به وسیله آن به جنگ پروردگار خود رفته و با او در حکمش و قضاش و قضا و قدرتش به ستیزد و حالان که او و دانش او خود یکی از ایادی و عمال تحقق یافتن اراده و نفوذ حکم خدا و جریان یافتن قضا و قدر اوست. خودش این برنامه رو ریخته است که تو با دست خودت حرکت کنی برید آقای صدام حمله به کویت بکنی و بعد همونا که تو رو گندت کردن تو سرت بزنن. اینا رو نمیفهم یا خودم همه کارم. ادامه متن است. خدای متعال چه خوب بنده خود را شناخته که در یکی از آیات مورد بحث یعنی آیه ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة به رسوایی آدمیان و این فکر غلطشان اشاره فرموده. این بود آن حقیقت برهانی که گفتیم، یعنی در واقع حالا میخوان جمع بندی کنن. این بود آن حقیقت برهانی که گفتیم آیات مورد بحث به آن اشاره می کند و حاصلش این شد که انسان مانند سایر انواع موجودات وجودش مربوط و بسته به سایر اجزای عالم است. اینا دنیا نمی فهمه، فکر کنه مال خودشه و برنامه خودش هر جا جا داره. یه وجه مسلمون متوجه است نه این جا نداره، اینا میخوان خیلی کارا بکنند ولی همچی جوری نیست که دنیا دست اهل دنیا باشه. بله خدا اجازه میده، یا استدراج را نصیبش میکنه یا سختی بهش میده تا پیروزی خرمشهر را نصیبش کنه، عزتی برای آینده جهان اسلام باشه. هر دوش را خدا فراهم میکنه. این رو برای این که آینده در امنیت روحی باشد، اون را برای این که آینده در عذاب باشد. مقام معظم رهبری چند بار اینا گفتن و واقعا حیفه که غفلت کنیم. فرمودن شما نگاه کنین دنیا را، هر چه جلو میره هی بیشتر ناکام میشه و نظام اسلامی هر چه جلو میره هی بیشتر پیروز میشه. گفتن مقایسه کنین آمریکای زمان ریگان را با حالا، که نسبت به زمان ریگان بسیار ضعیف شده است و بعد فهمیدن نظام اسلامی نسبت به زمان ریگان بسیار قدرتمند شده است. خب این یه قضیه ای توی عالم داره اتفاق میفته. اینا نمی فهمن، میگن خب تصمیم میگیریم که خب سوریه رو به عنوان یه دژ مقاومت در مقابل اسرائیل، حالا که مصر رو به نظر خودشون از دست دادن، که از دست دادن، اینا هنوز تقلاهایی است که نترسید، یعنی مصر هم مثل ما یه بازرگان داشتیم که اومد سر کار، بعد با برژینسکی در الجزایر ملاقات کردن که همه گفتن که خب به برژینسکی وزیر امور خارجه آمریکا بود، آقای ابراهیم یزدی هم وزیر امور خارجه ایران، گفتن که خلاص شد. بچه‌ها ما هم رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، همه چی عوض شد. علت این که سفارت آمریکا رو گرفته این بود که دیدن به دولت موقت داره که انقلاب رو میده دست. حالا یه دولت موقتی از این مرسی اینا میر انقلاب با رجوع به انقلاب اسلامی در مصر محقق شده و اینا رو پشت سر میذاره میره. منظور اونا به نظر خودشون میدونن مصر انقلاب شده است. حالا هرچی هم بخوان اخوانیای لیبرال را تحریک کنن، اخوانیای لیبرال نان که با همین اردوغان اینا یکی هن، یه تیپ اخوانی داریم غیر اینا، خب نه اینا نمیتونن جا بگیرن، آخرش یه جایی با هم خط فاصل براشون پیش میاد. حاصل قضیه این که گفتن خب سوریه را میشکنیم. خب مگه دست شماست که سوریه را بشکنیم؟ خب میبینین که هر روز ناکامتر از روز قبل میشن و من به لطف الهی مطمئنم حالا جاش آیات که پیدا بشه میبینید. اینها نفهمیدن خدا یه مکری با اینا کرد که بکشوندشون یه جایی که دیگه گفتیم عراق باطلاقشونه، صد برابر بدتر از عراق اینها شکست میخورن به لطف الهی. اینجا می فرمان علامه که این بود آن حقیقت برهانی که گفتیم آیات مورد بحث به آن اشاره دارد و حاصلش این شد که انسان مانند سایر انواع موجودات وجودش مربوط و بسته به سایر اجزای عالم است. هیچ چیز در این عالم مستقل نیست و اعمالی که از او سر می زند و حرکاتی که در مسیر زندگیش و در سیر به سوی سرمنزل سعادت از خود نشان می دهد با سایر اجزای عالم که محیط به اوست ارتباط کامل دارد. اگه اینا فهمیدین یه درجه ایمان نصیب دون انشاءالله میشه. اگه ایمان یعنی همین که بدون این عالم در یک قوای ملکوتی مستحکمی قرار دارد، ایمان به ملکوت در قرآن اشاره میکنه، میگه چرا پیغمبر اینا اولم ینظروا الی ملکوت السماوات و الارض، اینا به اون جریان ملکوتی عالم نگاه نمیکنن، به طوری که اگر حرکاتش صالح و سازگار با آن اجزا و موجودات باشد، آن موجودات نیز سازگار با او خواهند بود و برکات آسمان به سویش ترازیل خواهد شد، و اگر سازگار نباشد عالم نیز با او سازگاری نداشته و در نابود ساختن او سعی خواهد نمود، مگر اینکه دست از گناه و فساد وردارد، وگرنه به تدریج به طبیعی به طبیعی بخشید وگرنه به تدریج به تباهی به تباهی خو گرفته و ناگهان همه اجزای عالم در تباه ساختنش دست به هم داده. یکی از مشکلات این بیچاره هم میگن زدیم و شد، نمیفهمه که تا کی شد، تا وقتی میخواد نتیجه بگیرد حالا نشد. همین چطور شد؟ این صدام همین گفت که خب ما که انگار ایران رو زدیم و شد، میریم کویت هم میزنیم و بشه. نمیفهمه که در یه بستری داره کار میکنه تا یه جایی بهش اذن میدن. این که من میگم واقعا یه کاری کنید با چشم دشمن جریانهای داخلی رو نبینید، با چشم اسلام ببینید. ببینید با چشم دشمن اگه ببینید، اینا که دقت کردین نشسته بودن ظاهرا این ماهواره نگاه کرده بودن، گفته بودن آقا اصفهان پمپ بنزیناش خراب شده، دویدن بدن پمپ بنزین. نزا این نظام خلاصه ماهواره خلاصه گاهی خراب میشه دیگه، میدونی که پمپ بنزین الان با چی وصله؟ با ماهواره خود جواب نمیده. دیدین که می‌خواستن 500 لیتر بریزن بنزین برای 700 تومانی نریخ 350 لیتر خالص، نه اینکه اینا 350 و این مهم نیست، خودمون کامپیوتر گاهی میریزه به هم، یه ویروس میاد میزنه به هم سیستم ها. این روحیه که ما با چشم دشمن خودمون رو ببینیم بدبخت میشیم. خب با چشم دشمن میگه آقا بفرمان این مشکلات رو ایجاد کردیم، بانک مرکزی هم که تعطیل کردیم، نفتش هم که نمیذاریم بیاد تا 6 ماه دیگه خلاصن. خب اما یه چیز دیگه خیلی وسط هست، مگه خدا دنیا رو داده دست شما؟ خب اینو واقعا نمیفهمید. برای همین وقت نمیدید نه واقعا ما اون مسئولینی را خیلی بهشون ارادت داریم، به خصوص رهبری ها، که این نگاه دینیشون به حمدالله هست، خدا را شکر، خیلی باید شکر کرد که میدونن نه دنیا دست خداست. این که میگن یقینا ما پیروزیم، این از قرآن است. مسیر توحیدی انقلاب یقینا دشمنه میخواد بیشتر رسوا کنه، اینا تصمیم میگیرن برای اینکه رسوا بشن. تا کجا باید تصمیمشون درست باشه؟ تا آخر، تا همه معلوم بشه کی ماهواره است کی ولایه است. بعد یه مرتبه آخر میبینی که همه چی عوض شد. کی رسوا شد؟ اون کسی که با چشم دشمن داشت میدید. نکه اینشون میفرماند که و ناگهان همه اجزای عالم در تباه ساختنش دست به هم داده. من معتقدم خدا حسدش در رفته است، دیده است دیگه وست است. این اروپایی ها اینقدر مراعاتش نکنه یخته یخته شکستشون میدن، انگار فضا داره فراهم میشه که یه باره کارت یه سره کنه. حالا انشاءالله، حالا من نمیدونم، من پا خدا کار نمیذارم، ولی انگار خدای دیگه انگار باید یه کاری بکنی که ایمان کم شده است. ایمان چون که کم بشه خدا خلاصه چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی باید بود. انگار سرکه زیاد شده است، بالاخره بنام سکنجبین بشه، بنام که سرکه خالی بشه، یخت سخت شده است، درست میشه دل واپس نباشی، وگرنه به تدریج به تباهی خود. بله میگه که ناگهان همه اجزای عالم در تباه ساختنش دست به هم داده و اثری از وجودش باقی نمیگذارند و زمین را از لوس وجودش پاک میکنند. آری، چگونه یک انسان میتواند با رفتار خود در مقابل همه عالم که او خود یکی از اجزای آن است و به هیچ وجه از آن مستقل نیست، معارضه نماید و شاخ و شانه بکشد و یا بخواهد با فکر خود بر دستگاه آفرین بر سر دستگاه آفرینش شیره بمالن؟ حواست نه، گاهی ما شیره میمالیم. نمیشه، کل سر خودمون رفتن. و حالا اینکه فکر اون مولود شرایط و قوانین کلی است که از جریان آفرینش گرفته شده است. علامه خودشون میدونستن ما اینجا نمیفهمیم، فرمودن چی؟ دقت کنید. یعنی گاهی ما میگم خب نه انگار شد، چیزی نیست که ایران حالا هرچی میگه توحید و خدا و اینا، نه ما هرچی سر به سرش گشتیم ما شد. نمیفهمه که نه، این داره به مرگ خودش نزدیک شد. دلیلش خیخت فکر کنن هرچه نقشه کشیدن که بدتر شد. حالا میگن نه دیگه، ما الان دیگه این آخرین نقشه اون همه کارا تمام میکنه. قول به شما میدم کی فرعون خلاص خلاص شد؟ وقتی که گفت به موسی به طرف دریا جلو بره، دریاس عقب بیاد. دیدین که بنی اسرائیل رفتن به طرف دریا، خدا گفت، گفت دیگه از این بهتر نمیشه، این بنی اسرائیل همش نهول میدیم، یا تو دریا میکشمشون یا هم که خودمون میکشمشون، دیگه از این بهتر نمیشه. یه مرتبه همچی که کار دیگه تمام تمام بود، زنده با توکل موسی و بچه‌ها یه خوب بنی اسرائیل، اون بنی اسرائیل غیر این بنی اسرائیلی که حاضر باشد با موسی علیه السلام بره به طرف دریا، خیلی توکلش زیاد بود. رفتن یه مرتبه وقتی کار تمام تمام بود شروع شد، دریا باشد رفتن. فرعون دیگه اینجا نخونده بود، گفت خب مامم میریم، فکر کرده من آقا من دریا وا میکنه. خلاص شد، خلاص خلاص. خب اونا هم که نتونستن نتیجه بگیرن، اونا که گرفتن. زنده باد اون بچه حزب اللهیای حضرت موسی که پا واسدند و دنبال کردن، بالاخره رفتند. مثل خودمون که گاهی قور میزنیم، اما انتخابات که میشه رأی میدیم. بچه های خوبی هست، بعضی همونم قورم نمیزنیم. و این مطلب همونطوری که گفته شد حقیقتیست که هم دقت کنید فرمایش آقا را جمعش کنید، حقیقتیست که هم برهان و دلیل مطابق آن است و هم قرآن آن را تصدیق و بران تصدیق نموده و میفرماید خداوند هر چیزی را که آفریده اندازه‌گیری دقیقی در خلقت آن به کار برده. انشاءالله حالا دیگه به این آیات که می‌رسید خوب متوجه میشه. و آن را به سوی سعادتش راهنمایی کرده و نیز می‌فرماید خداوند عالم را که یکی از اجزای آن انسان است بیهوده نیافریده، بلکه هر چه را که خلق کرده به این منظور خلق کرده که به درگاه او راه یافته و به سوی او بازگشت کنه، نکند چی؟ وارونش میکنه. و برای هر مخلوقی سرمنزل سعادتی معین کرده تا بر حسب فطرتش به آن سوی رانده شود و برای هر یک راه روشنی مقرر نموده که اگر آن راه را سلوک کند به سعادت مقدرش میرسد و اگر از آن راه منحرف شود و آن قدر بیراه رود که دیگر امید برگشتن نداشته باشد، نتیجه و هدف از خلقتش باطل گشته و عذاب خداوند بر آن حتمی میگردد. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که شایسته دیدی که این همه حقایق قرآنی رو برش نازل بفرمایی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. تسری در فرج با برکتش بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه با تمام امیدواری در مقابل حیله های دشمن جهت حفظ حیات دینی و انقلابی تلاش شبانه روزی میکنن موفق و مؤید بدان. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.